ساعت 13:30 اینجا تهران است. رادیو گفتگو و اینک گفتگوی اجتماعی.
گفتگوی اجتماعی.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند رادیو گفتگو که از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده ما هستید و البته همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که ما را همراهی میکنید از طریق تلویزیون اینترنتی تیوا و سپهر و البته اپلیکیشن ایران صدا و همینطور مهمتر از همه وبسایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir. لطفاً چه به شکل شنیداری چه به شکل دیداری با ما همراه باشید. همینطور از طریق رادیو نمای رادیو گفتگو هم میتونید ما رو همراهی بکنید. روز عالی، به خیر، خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. تیتر داغ.
تیتر داغ.
کرونا و آسیب‌های اجتماعی.
سفر اومد.
میریم خونه خودمون، اونجا خونه داریم.
میگم اونجا ویلا آقا، میریم اونجا، اصلا بیرون هم نمیایم.
وضعیت قرمز اصلا اعلان نکردن شمال و مازندران و راه‌ها رو هم گفتن بازه که ما امروز حرکت کردیم.
ساکن کرج هم برای دید و بازدید اومدیم و شرایطش کرونایی رو هم کاملا درک میکنیم.
الان دارم میرم سمت چمستان.
دیگه چاره نبوده، خودم هم یک دو بار کرونا گرفتم.
من امسال به خاطر بچه‌ها چیز کردم، مگر نه خودم زیاد.
چند روزی از سفرهای نوروزی می‌گذرد. سفرهایی که قرار بود مدیریت شود، مورد نظارت قرار بگیرد، تحت کنترل باشد و از شیوع بیماری در آن جلوگیری شود. البته دقیقاً همان چیزی اتفاق افتاد که از قبل انتظار می‌رفت. سیل عظیم مسافران نوروزی روانه شهرها و مقاصد توریستی شدند و مردم نه تنها با اتوبوس و هواپیما و قطار، بلکه با خودروهای شخصی خود و بدون هیچ گونه جریمه‌ای به سفر کردن پرداختند.
سفرها، دید و بازدیدهای عید، برگزاری مراسم‌های عروسی و عزا، تجمع در رستوران‌ها و تالارهای پذیرایی، پایین آمدن سطح مراقبت‌های بهداشتی و کاهش استفاده از ماسک از جدی‌ترین دلایل خیز جدید کرونا در برخی استان‌های کشور است.
سفرها و جابجایی آدم‌ها بین شهرها و استان‌ها به قدری بالا بود که حتی صدای دکتر مینو مهرز، عضو ستاد ملی کرونا را هم درآورد.
بله، نه ببین، الان ما از تمام مدت مریض داشتیم که اینا بیشتر مال تجمعات توی بازار و فضاهای مراکز خرید و حالا چهارشنبه سوری داره، همه چهارشنبه سوری نبوده و خودشون هم اعلان کردم که همه جا داره مثلا از نارنجی به قرمز، از نمیدونم زرد به نارنجی، این رنگ آمیزه هم که تعریف میکنه، این همه داره خوردن میشه.
دکتر مینو مهرز در پاسخ به این مسئله که شاید جلوی مسافرها گرفته نشد چون به زودی قرار است تزریق واکسن همگانی بشود، گفت
واکسنی در کار نیست. کدوم واکسن؟ هنوز کادر درمان واکسینه نشدن، بازال بقیه مردم عادی که واکسینه نشدن، هنوز خیلی زوده بخواییم به واکسن حساب کنیم. با این همه کسایی که رفتن مسافرات نسبت به یه ماه پیش کیت از نظر مریضه که من بیمارستان به من مراجعه میکنن داشتیم.
نظارت، مدیریت، کنترل، دسترسی و آگاهی جزو واژه‌هایی هستند که به هیچ عنوان در مورد شیوع کرونا در تعطیلات نوروزی نمیتوان برای مسئولان از آن استفاده کرد. مسئولانی که احتمالاً بالاترین خلاقیتشان دست گرفتن قلم و رنگ کردن شهر هاست. باید یادآوری کنیم که هر عدد در لیست فوتی های ناشی از کرونا یک خانواده است که داغدار شده، یک مادری است که قامتش خم شده، یک فرزندی است که آیندهش در معرض خطر قرار گرفته و یک پدری است که احتمالاً دیگر نمیتواند روی پاهایش بایستد.
روز شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و بینندگان ارجمند، سپاسگزار و ممنونم که ما را همراهی میکنید. چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
پیش از معرفی مهمانانم اجازه بدید که روز رادیو رو شاد باش بگم به همه رفقای عزیزم، همه همکارانم و همه شما شنوندگان محترم. چهارم اردیبهشت ماه جلالی 1319 صدایی در ایران تنین انداز شد که صدای رادیو بود. این صدا حالا 81 سال شد. ممنونم از این که توی همه این سالها ما رو شنیدید، این اواخر تماشا کردید، با ما در ارتباط بودید. از این بابت بسیار متشکرم ازتون. اما امروز میزبان سرکار خانم مهندس زهرا نقوی، عضو شورای راهبردی کمیته مقابله با کرونا هستم. خانم مهندس نقوی به شما سلام میکنم، روز عالی بخیر.
زنده باشین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و دوستان عزیز. من هم افتخار اینو دارم که خدمتتون تبریک بگم به مناسبت روز رادیو، شما و همه عزیزانی که زحمت میکشن و همینطور هفته سلامت و خدمت عزیزان و بزرگواری که در این حوزه فعال هستن.
من هم شاد باش میگم هفته سلامت رو به همه حافظان سلامت این مرز و بوم، آقای دکتر مسعود ورمزیاری، درمانگر، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه. به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر آقای دکتر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان محترم و همچین همکاران ارجمندتون. عرض تبریک دارم ماه اردیبهشت رو، یه ماه خیلی زیبایی از بهار رو، خدمت تمام کسایی که فصل بهار رو واقعا دوست دارن و میپرستن. من همیشه میگم که چه روزی بهتره، میگم اردویی بهتری که توش بهشت باشه. اردیبهشت هم ماه همینه و خیلی خوشحال هستم که روز صدا در حقیقت یا سالگرد صدای ایران در چنین روز و در چنین ماهی هست. صدا ماندگارترین چیزی هست که آدم میتونه تو ذهنش داشته باشه. تصویرها میرن اما صدا ماندنی است.
بدون شک و بی تردید بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر ورمزیاری، بذارید بحث رو حضرت عالی آغاز بکنم. چند ماه پیش بود، پیش از نوروز در واقع، که من و شما در یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو صحبت می‌کردیم در مورد عکس العمل‌هایی که باید نسبت به کووید 19 نشون بدیم. حالا اونجا بحثمون بیشتر رسانه‌ای بود و اتفاق‌هایی که افتاده. امروز می‌خوایم از منظر دیگری به کووید 19 بپردازیم که شاید توی این مدت کمتر فرصت شده در موردش صحبت بشه. آسیب‌های اجتماعی کرونا و اینکه به لحاظ اجتماعی جامعه جهانی، جامعه انسانی، این درست‌تره به زعم من، جامعه انسانی چه لطمه‌هایی بهش وارد میشه، کجاها دچار آسیب میشه آقای دکتر؟
از اینکه بحث به این زیبایی رو انتخاب کردیم برای این برنامه خیلی خیلی متشکر هستم. در رابطه با کرونا قبلا هم خدمتتون عرض کردم کووید یک بیماری جهانیه، یک رونده، یک مگاترانه. در حقیقت روندی هست که همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده، از وجوه مختلف تحت تاثیر قرار میگیره، هم روند ارتباطات رو، هم تجارت رو، هم اجتماع رو، همه چیز رو تحت تاثیر قرار میده. روندها اغلب این شکلی هستن، مگا روندها به شکلی که ترندی که ایجاد میشه، مگاترند هایی که به وجود میاد، باعث میشه که همه چیز تحت تاثیر قرار بگیره. یعنی شما فکر نکنین این بیماری فقط بود سلامتی داره، همه چیز رو، نه تنها، حتی جالبه بهتون بگم که این بیماری نه تنها جامعه انسانی بلکه جامعه حیوانی رو هم تحت تاثیر قرار داده، چه برسه به جامعه انسانی، چه از لحاظ حتی حیوانهای درشت جسه و حتی فوکهایی که می اومدن کنار سواحل لندن، شهرهایی که جزیره‌ای بودن دیگه مردم بیرون نمی اومدن، حیوانات حرکت میکردن، حتی ریز پرندگان و حشرات رو هم تحت تاثیر قرار داده. ببینید، حتی حشرات رو، و جامعه انسانی هم به تبع به تبع آن تحت تاثیر قرار میگیره. شما فکر نکنین که آسیب‌های اجتماعی پدیده فقط مال کشور ما، نه، آسیب اجتماعی یک پدیده جهانیه، در تمام کشورها وجود داره، فقط شدت و حدتش و چگونه مدیریت.
برای همین جامعه انسانی رو به کار بردم، نگفتم جامعه ایرانی.
آره آره.
چون تمام جهان تحت تاثیر قرار گرفت.
حتی این اتفاق در کشور چین، در کشورهای اروپایی، در کشور امریکا، فرانسه، در تمام دنیا مطالعه شده. یعنی اومدن مطالعه کردن که چطور میشه که کووید تحت تاثیر قرار میگیره، مخصوصا در اون دورانهایی که مثلا در شهر ووهان قرنطینه صورت گرفته. خیلی جالب بود، تلفن گویای آسیب‌های اجتماعی کمک درخواست کمکش زیاد شده بود. دلیلش اینه که، یکی از دلایل خیلی بزرگش اینه که وقتی شما سبک زندگیتون یا سبک کاریتون دچار تغییر میشه، به تبع به تبع اون ارتباطات شما هم دچار تغییر خواهد شد. ببینین، پدری که در بیرون کار میکرده، خانمی که در بیرون کار میکرده، الان مجبور خونه بشینه یا دورکاری انجام بده. خب چه چیزی به وجود میاد؟ ارتباطاتی که تا الان تا قبل از کووید ما ارتباطاتمون 20 دقیقه نیم ساعت صحبت میکردن، الان مجبورن کاملا کنار هم بشینه. خب پس بنابراین کنتاکت هایی که در رابطه با نحوه تعامل وجود داره خودش آسیبزا میشه. حتی میزان آسیب‌های اجتماعی که اگه بخوایم این شکلی بگیم که 3 تا از بزرگترین آسیب‌های اجتماعی جامعه ایرانی ما، اولش طلاق، دومش اعتیاد، سومش بیکاری، هر 3 تای اینها هم در این موج کووید تحت تاثیر قرار گرفتن و تشدید پیدا کردن. دلیلش کاملا موجهه. بیکاری، خب اقتصاد تحت تاثیر قرار میگیره، بیکاری تشدید پیدا میکنه، میزان درآمد خالص و ناخالص فرد و جامعه افت پیدا میکنه، تاثیر میذاره. بعد اعتیاد، اعتیاد هم جنبه هاش همش مواد مخدر نیست، اعتیاد به رسانه است، اعتیاد به اینترنت هست، اینها هم در کنارش یک سری آسیب های اجتماعی نوظهور به وجود میاره. بنابراین کاملا طبیعیه که چنین چیزی به وجود بیاد و خیلی خیلی جای بسی تأسف داره که ما فقط به بُعد درمان کرونا توجه کردیم، به بُعد اجتماعی و روانی و ارتباطاتی کرونا کمتر توجه کردیم. در کشور چین من یادمه که اون زمانی که عرض خدمت با سعادت دوران قرنطینه ووهان بود، یه کار خیلی خوبی رو رسانه‌های چینی انجام میدادن. میدونین چی کار میکردن؟ میومدن بازی‌های خانوادگی رو در تلویزیون نمایش میدادن. پدر با بچه‌ها چه بازی میتونه بکنه؟ با وسایل خونه چه بازی‌هایی میشه کرد؟ بازی‌های خانوادگی چیه؟ و شبکه‌های خیلی خوبی گذاشته بودن در رابطه با نحوه ابراز وجود، نحوه حل مسئله، نحوه حل تعارض، نحوه گفتگو، نحوه حل مشکل. به تبع همه اینها در جهت افزایش تاباوری جامعه، افزایش تعاملات و بهبود ارتباطات اجتماعیه. من خیلی دوست داشتم که در جامعه ایران و در رسانه‌های ایران هم همین مسئله به تبع کشورهای دیگه تقویت می‌شد. منتها جاش خالیه. بازم متشکرم.
این بحث رو من می‌خوام با شما ادامه بدم و نمیخوام اینجا متوقفش بکنم، اما خانم مهندس نقوی بذارید این رو از این منظر با شما نگاه بکنیم که فقط ما پدیده درمان رو توی این مدت تونستیم بهش فکر بکنیم، راه‌های پیشگیری رو تونستیم پیش ببریم و مطرحشون بکنیم توی جامعه، اونها رو در واقع به یک استانداردی برسونیم، یک آگاهی بخشی اتفاق بیفته، کمتر فرصت شد به آسیب‌های اجتماعی کووید 19 بپردازیم. درست میگم؟ شما هم به عنوان یکی از اعضای کمیته
بله اگر بخوایم در واقع نسبت بذاریم حق با شماست، گرچه شبکه کمک اگه خاطرتون باشه در واقع ما مجموعی از 12 تا شبکه ملی و تخصصی هستیم که در حوزه‌های مختلف هر کدوم از این شبکه‌ها فعالیت می‌کنن. به خاطر همین 4 اسفند 98 که ما شکل گرفتیم، هر کدوم از این شبکه‌ها جدا از کرونا تأثیر کرونا رو در واقع روی جامعه هدف خودشون می‌دیدن و همزمان بحث‌های روانشناسی، روان درمانی و جامعه شناسی و نگاه از بعد اجتماع در واقع اتفاق افتاد. یعنی ما همزمان که پیام‌های اطلاع رسانی رو پخش میکردیم، حالا در قالب و ابزارهای متفاوت، در کنارش بحث و گفتگو با متخصصین این حوزه هم داشتیم. اما در یه جاهایی وقتی بحث معیشت و کار میشه، همطور که آقای دکتر به درستی اشاره کردن، دیگه مردم جزء اولویت‌های اولشون نیست. یعنی دغدغه‌های دیگه و فشارهای دیگه انقدر زیاده که آروم آروم اینو به حاشیه میرونه. اما در این حال ما همچنان تلاشمون رو میکنیم که با این بزرگواران در واقع صحبت کنیم، در ارتباط باشیم، حالا برنامه‌هایی رو به صورت لایو یا وبینار داشته باشیم. اما مهم اینه که اون جامعه هدف، فرضاً یه گروهی دارن روی کودکان کار میکنن، اون جامعه هدف و خانوادهش باید متوجه این پیام ها باشن که قاعدتاً نیستن. وقتی بحث دست فروشا و کولبرانه، باز ما همین چالش رو داریم. بحث کارگران روزمزده، میخوام میگم یعنی جامعه مخاطب ما یه درصد عظیمش اینطوری ارتباط برقرار نمی کنن. شاید اینجا نقش شما به عنوان رادیو و نقش صدا و سیما، تصاویر، موضوعاتی که بیانش جالب باشه، یعنی در قالب و فرمی بره که مردم بتونن تحملش کنن، گوش بدن. نمیدونم، بعضی وقتا بحثا خیلی طولانی یا شاید خسته کننده باشه، شاید نیاز به یه مثالهای روشن و شفافی باشه، شاید کنارش باید یه فیلم کوتاهی گذاشت، مثل همین امروز که شما شروع اومدین با سفر. یعنی مردم به نوعی جذب میشن و میخوان ببینن ادامه این اتفاقی که افتاد حالا چی بوده، این آسیب‌های اجتماعی ماحصل چه رفتارهایی بوده در دراز مدت در این 14 ماه. میخوام بگم یعنی شاید واقعا باید به تولید برنامه‌ها اینطوری نگاه کرد که ضمن اینکه تخصصیه، از المان‌های جذاب استفاده کنه و تاثیرگذار باشه، چون در نهایت باید به نفع این گروه باشه و جامعه مخاطب.
این نفعی که تشخیص میده
واکنش مردم،
و واکنش مردم تا به اینجا
خوب نبوده.
چرا خوب نبوده؟
والا بعضیشون میگن بحثای نیاز به کاره و اینکه از خونه بیان بیرون. ما با بعضی رو صحبت میکنیم، فضاهای منزل انقدر کوچیکه که ظرفیت موندن دراز مدت رو نداره. بچه ها مدرسه نمیرن، سرشار از انرژی هن، میمونن همون، اون میشه اختلاف بین خانواده. یعنی مسائل اقتصادی و شاید به نوعی بتونم بگم دسترسی به یه سری امکانات، عموما همه جا باید آپارتمان های فضایی داشته باشه که بچه ها بتونن برن، پیرزن پیر مردا برن.
یکی از رفقام تعریف میکرد، میگفتش که بچه من شب عید پارسال، یعنی شب عید 1399 به دنیا اومد، میگفت اسفندی که گذشت این بچه نزدیک 1 سالگیش بود، گفتیم بریم براش کفش بخریم، انقدر آدم ندیده بود که میگفت وقتی رفتیم توی مغازه جوری ترسیده بود و جوری گریه میکرد که بند خدا مغازه‌دار گفت آقا برو بچه رو ببر توی ماشین، بیا هر کفشی خواستی من بهت میدم، برو تست کن بپاش. و اینم در واقع از اون آسیب‌هایی که احتمالاً توی بلند مدت ما رو میتونه درگیر بکنه.
دقیقا.
چرا؟ چون که خب ممکنه این بچه ها درونگرا بشن، ممکنه منزوی بشن و این آسیبیه که مثلا شاید 15 سال بعد 20 سال بعد خودش رو بخواد نشون بده.
بله دقیقا.
ما داریم به اونجاها فکر میکنیم خانم نقوی یا نه؟
بحث فکر کردن یه چیزه، بحث راه حل دادن و راه حل عملی دادن یه چیزه. یه وقت هست که ما خیلی محله محوریم و تو هر محله امکاناتی داریم که مثلا اعضایی که اونجا نشستن خانواده ها میتونن استفاده کنن. ماها خیلی در واقع محل محور نیستیم و شاید بعضی وقتا مجبور میشیم یک فضا یا یک مسافت طولانی رو طی کنیم برای رسیدن فزن به یک فضای سبز. این محدودمون میکنه، میدونین؟ یعنی میخوام بگم ما از چه ابزارهایی باید استفاده کنیم. یه جاهایی شما نیاز به فضای سبز و تخلیه انرژی داری. وقتی این اتفاق نمیفته، ناخودآگاه تمام هم و غم همه میشه استفاده از در واقع گوشی‌های هوشمند، حالا یا نمیدونم برنامه‌های خاصی که با اینترنت، باز دیدن فیلم و اینا، باز ما رو دور میکنه. یعنی دوباره میمونیم توی همون فضای فکری خودمون و یه سری بازی‌ها. تنها راهش اینه که بشه برنامه‌های خارج از منزل تدارک دید و میگم به صورت محلی، ولی با توجه به امکانات محدودی که ما داریم اجازه نمیده بهمون. نمیتونی هم بگی این گروه امروز بیان مثلا این پارک، اون گروه یه روز دیگه ای بیان. واسه همین طبیعی بود که هر جا بوستان‌های مخصوص خودشو داشت. تو بعضی هم محلات میبینی، مثلا ما تو محله خودمون، حالا محل کارم طرفای هفته تیره، محله های کوچولو کوچولو داریم که میبینی بازنشسته ها، خانواده ها میان بازی میکنن. در نهایت هر بار که رد میشی مثلا 5 نفر آدم اونجا میبینی، اما تقریبا همیشه پره. ما یه همچین چیزایی توی محلات
مثلا
میخواستیم.
من پریشب بود، جایی میخواستم برم نزدیک یکی از بوستانهای بزرگ تهران بود، قلقله بود، قلقله بود. آقای دکتر برمرزیاری، این رو باید چی کار بکنیم؟ اینجا فقط مردم هن که باید مراعات بکنن، یعنی مردم باید مثلا بهشون میگن آقا بمون توی خونه بگه چشم، یا نه ما باید بوستانها رو ببندیم، پارک ها رو ببندیم؟ مثلا توی نوروز بود، من در واقع یک روزی رفتم به یکی از این اطراف تهران توی رودهن، یه بند خدایی اونجا بود، واقعا رفتم ازش تشکر کردم، نگهبان پارک بود. پارک هم خیلی پارک بزرگی نبود که بگیم، مثلا یه پارک مثلا 500-600 متری بود. این بند خدا دور پارک میچرخید و اجازه نمیداد کسی ورود بکنه و واقعا وظیفه شناس بود، واقعا کارش رو درست داشت انجام میداد. یعنی این که میگیم آقا هر کدوم ما هر جایی که هستیم به بهترین شیوه ممکن وظیفه خودمون رو انجام بدیم، این توسط اون بنده خدا داشت به خوبی مدیریت میشد و خوب داشت وظیفش رو انجام میداد. آیا اینو باید چی کار بکنیم؟ اگه بگیم مثلا دستوری برخورد بکنیم یه اتفاقایی میفته، اگه بگیم مردم خودشون مراعات بکنن یه اتفاق دیگه میفته، این وسط باید چی کار کرد؟
من ادامه صحبت رو از گفتار یک استاد خیلی مسلم جامعه شناسی ایران، جناب آقای دکتر سریال قلم، به ودیعه میگیرم. یک مردی که واقعا اهل تفکر، هر کجا هست وجودش به سلامت باشد. ایشون یه بحث خیلی جالبی داره که من هم به این مسئله خیلی اعتقاد دارم و پیرو این صحبت ها هستم. الان در جامعه انسانی مشکلات جهانی شدن. خب اینجوری نیست که فقط مربوط به یک کشور یا یک ناحیه باشه. الان وقتی مشکلات جهانی شدن، پس راه‌حل‌هاش هم جهانیه. یعنی چی؟ یعنی راه‌حلی که در یک کشور پیدا میشه مطمئناً مرزهای جغرافیایی در نوردیده میشه و میاد منتقل میشه. بنابراین اینی که میگیم ما چی کار کنیم، من بارها عرض کردم خدمت شما، ما قرار نیست یک راه حلی رو کشف کنیم، قرار نیست یک راه حلی رو اختراع کنیم، قرار نیست در این زمینه یک غرور ملی به وجود بیاریم. ما قرار کمک کنیم مسئله حل بشه. در علم مدیریت به این کار به زبان انگلیسی بهش میگن،
ساده شو بخوام این بخش اول صحبت شما رو بگم، ما نیازی نداریم از کووید 19 و کرونا حماسه بسازیم.
آفرین، احسن. این حماسه نیست. تو علم مدیریت به این حرکت یا به این فن یا ابزار بهش میگم بنچمارکینگ. یعنی چی؟ یعنی بهینه‌کاوی، رفتن و یاد گرفتن از نمونه‌های خوب و آوردن و به شکل بومی پیاده کردن. همین، خیلی ساده. شما میتونین راه حل هایی رو که کشورهای دیگه در مسائل خودشون به کار بردن شما هم به کار ببرید. و این هم دانشه هست. ما نیاز داریم از دانش دیگران استفاده کنیم، نیاز نداریم در رابطه با دانش خود کفا بشیم. هیچ انسانی، هیچ جامعه‌ای نمیتواند اصلا این استفهام یا برخی کلمات کاربرد خودشون را از دست دادن. در یک بازه زمانی میتونستی ازش استفاده کنی، دیگه الان ازش نمیتونی استفاده کنی، به تاریخ پیوست. الان سیاست‌های خودکفایی در این زمینه، در زمینه دانش، یعنی بیچارگی. ما باید ارتباطات جهانی خودمون رو زیاد کنیم در تمام مناطق، گروه‌های علمیمون، همه چیزمون. به قول استاد میگه سریار، روزی رو ببینم که در خیابان، در دانشگاه‌های ایران اساتید از سایر کشورها دارن حرکت میکنن، با نژادهای مختلف، با سطوح علمی مختلف. اون وقته که جامعه،
کما اینکه توی جوامع بشری دیگه، توی کشورهای دیگه، همین الان داریم میبینیم این روز رو که ایرانی‌های دانشمند فرهیخته مهاجرت کردن، رفتن اونجا، آره، دارن کار میکنن، آره، دارن زندگی میکنن، آره، دارن تحصیل
چرا
میکنن.
ما الان چند تا از این دانشمندای داریم در ایران؟ برعکسش رو بگیم، ما چند تا از این دانشمندا
ما اصولا از دست کشورهای مهاجر فرستیم تا مهاجر پذیر.
خب دیگه ببینین، شما وقتی به مسئله با دید واضح نگاه میکنیم، موضوع کاملا خودشو نشون میده. شما وقتی میگی که آقا مثلا ما میخوایم فلان مشکل رو حل کنیم، اول مشکل رو تعریف میکنی، بعد میری دنبالش ببینی کسی دیگه اگه مسئله رو حل کرده، دیگه نیازی نیست شما بری دنبالش، که نیازی نیست اتاق فکر تشکیل بدی، نیازی نیست ذهنها رو درگیر کنین. دنیای کنونی و علم پزشکی و اکثریت و علم اجتماعی و علم روانشناسی، اصلا همه علوم، یک اصطلاحی هست بهش میگن evidence based. یعنی چی؟ یعنی مبتنی بر شواهد. الان یک روشی رو به کار میگیرن در حوزه اجتماعی، در حوزه انسانی، در حوزه پزشکی، در حوزه درمان، در حوزه پیشگیری، در حوزه توانمندسازی، هزاران حوزه دیگر، حتی حوزه نظامی. صد بار آزمایش میشه، تایید میشه، میگن درسته دیگه، شواهدش درسته، بیاین علنیش کنیم. متوجه شدید؟ الان راه حل های اینه، نیازی نیست، کافیه شما دست دراز کنیم به جعبه دانش جهانی، همه چیز خودتون از اونجا پیدا میکنین، خیلی راحت تره. منتها وقتی که ما بشینیم خودمون فکر کنیم، کار خیلی سخت میشه، کار خیلی خیلی سخت میشه. اینی که شما میگیم مردم چی کار کنن، قرار نیست مردم برنامه بدن، اون حکمرانه که برنامه میده، مردم تابع حکمران هستن، حکمرانه که سیاست میگذاره، حکمران هست که مسیر رو مشخص میکنه، حکمران هست که آینده رو ترسیم میکنه، و این مردم پیرو اون حرکت برنامه های خودشون رو میبرن جلو. مردم ما الان سرگشتن، فقدان اطلاعات، فقدان دانش، فقدان ابزارها، فقدان تکنیکایی که اینها میتونن باش برخورد کنن، داره بیداد میکنه. چرا؟ چون که اینقدر مسئله وچه درمان کووید، شما الان نگاه کنین، وقتی که سبک زندگی تغییر پیدا میکنه، مثال میزنم، یه زمانی قدیم بود وارد خونه مهمون میرفتیم، همه مینشستیم با هم صحبت میکردیم، خب همه با هم یه جا بودیم. بعدها که تلویزیون اومد، وقتی مهمون میرفتیم همه جلو تلویزیون مینشستیم. بعدها که تلویزیون تمام شد، بازی ها اومدن، نرتخته و شطرنج اینا، گیم ها اومدن، دو نفری بازه. الان گوشی اومده، وقتی میریم از این خونه به اون خونه میبینیم همه با گوشی خودشونه. خب این یک آسیبیه که نوظهوره. خب الان فکر کنیم کووید هم اومده، الان به بچه میگیم حتما با گوشی برنامه های مدرسه‌تو پیگیری کن، خب این آسیب تشدید پیدا میکنه. خب همین نحوه استفاده از گوشی تشدید پیدا میکنه، آسیبش تشدید پیدا میکنه. خیلی جالبه، شبکه های اجتماعی همش فرهنگ لازم داره. من در مدرسه پسرم به مدیر گفتم، که مدیر گفت ما یه دوربین اتاق فضا به وجود آوردیم، دوربین معلم تدریس میکنه و ما ضبط میکنیم پخش میکنیم. گفتم قبل از اینکه این معلم ها بخوان این شکلی تدریس کنن، برای اینها مهارت های استفاده از رسانه برای تدریس باید یاد بگیرن. تدریس پشت در کلاس درس با تدریس جلوی دوربین فرق داره، جذابیت های تدریس فرق میکنه، نحوه جذب دانش آموز فرق میکنه. بعد ما حجم زیادی از معلمان رو در این مسیر قرار دادیم، فشاری که الان رو